بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع: طیف شناسی جامعه سقیفه. جلسه دوم، 8 بهمن ماه 1397، تهران، مسجد جامع امام سجاد علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت. عرض سلام و ادب و احترام. اونا که امشب اومدن دیگه معلوم اصلا دیگه بین بحث علمی و فوتبال دیگه بحث علمی براشون اولویت داشته. جمع دیگه خیلی خالص و خودی شده دیگه به قولی. نه که فوتبالی یا غیر خودی باشن، نه. ما عمدی هم نداشتیم از قبل بسته بودن اصلا اینا. همیشه باید اینا لحاظ کنی دیگه، مثلا یه چیزا باید لحاظ کنی، مثلا پخش جمهور نباشه، نمیدونم دربی نباشه، نمیدونم این چیزا رو باید. ما هم واقعا عمدی نداریم. من نمیدونم چرا کسی که ما رو دعوت میکنن اصلا عم دارن سخنرانی ما بزنن وسط فوتبال. حالا ایبی نداره دیگه. ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که ما میخوایم ببینیم چی شد جامعه نبوی قدیر رو فراموش کرد. آقا به همین سادگی ممکن نیستش که هزاران نفر در قدیم حاضر بودن، به چشم دیدن پیامبر دست امیرالمومنین رو برده بالا، تک تکشون بیعت گرفته. حتی جالب بدونید از خانوم ها هم بیعت گرفتن. یه تشت آبی گذاشتن امیرالمومنین دستش رو توی تشت آب گذاشته بودن، خانوم ها میبنن دستش رو میزنن تشت آب، تک تکشون بیعت کردن. کسانی که بعد از امیرالمومنین اومدن برخیشون خلافت رو به قول حکومت رو قصب کردن، کسایی بودن که روز قدیر بخنلک بخنلک یا امیرالمومنین میگفتن، یا علی مبارکت باشه مبارکت باشه، اصبحت شدی مولای ما مولای کل مؤمنین. مثالی که زدیم گفتیم شما بنی اسرائیل رو ببین چطور 600 هزار نفر نه تو 70 روز، تو 10 روز برگشتن. تا روز سیوم که حضرت موسی فرموده بود که من دارم میرم به میقات برم تورات رو بگیرم، الواح تورات رو بگیرم، اینا خوب بودن. روز 31 سامری از قوم خودشون بود، بنی اسرائیلی بود، قبطی که نبود، که مصری نبود. برگشت گفت ببینید یا موسی دروغ گوه، گفت من 30 روز برمیگردم. پیغمبر خودی دروغ نمیگه، پس مرده. اینا به محض این که خیالشون راحت شد پیغمبر خدا مرده، طغیان کردن. آیا قرآن سوره طه و سوره اعراف نمیگه که حضرت موسی فرمود هارون اخلفنی فی قومی، هارون خلیفه من تو قوم منه؟ دستشو نگرفت و بردود بالا. چطور 600 هزار نفر تو 10 روز برگشتن؟ 50 هزار نفر 100 هزار نفر تو 70 روز بر نگردن؟ چیز عجیبی نی. حالا میگیم باشه همون قوم موسی چرا برگشتن؟ گفتیم باید بریم ببینیم ته دل اینا چه نوعی از اشکال فکری بود، چه نفاقی تو دل اینا بود. راجع به این صحبت کردیم که قوم موسی محبت و فرهنگ مصر باستان تو دلشون چی بود؟ نشسته بود. سامری هم وقتی اومد اون گوسالش رو علم کرد، یک ترکیبی درست کرد، گفت این هم حرف موسی هم حرف همون چیزی که تو دل شما هست. هادا اله کن و اله موسی فنسیه، این خدای موسی و خدای شماست، یادش رفت. شما میدونی چی شد که حضرت موسی، سامری میگفت حضرت موسی که از رودخونه رد شدیم، از دریا رد شدیم، شما گفتید یه خدای اینجوری کاش برای ما ردیف میکرد، حضرت موسی ناراحت شد. بعدن من گفتش که ای کاش من دل اینا رو نمیشکستم. حالا حضرت موسی میگن نیست دیگه، بیا دفاع کنه. شروع کردن خاطره نقل کردن از حضرت موسی. حضرت موسی نیست که بگه من این راست میگه دروغ میگه. یعنی مردم مراقب باشید. بعد از اینکه امام جامعه از بین بره، شروع میکنن ازش حرف نقل میکنن. جعل حدیث میکنن. گفتن آقا فقط من بودم حضرت موسی داشتیم و ما گوش می‌خوردیم. برگشت من گفت من دل اینا رو بیخود شکوندم، ای کاش یه گوساله برای اینا ردیف می‌کردیم، اینا خیلی دوست داشتن. چند بت پرستی مصری‌ها با یکتا پرستی بنی اسرائیلی رو با هم قاطی کنیم چه چی؟ یک بت پرستی، چند بت پرستی و یک تا پرستی این طرف هم قاطی بشه میشه یک بت پرستی. در مصر خدایان مختلف رو میپرستن، خدای هورس، خدای اوسیریس، خدای آیسیس، خدای آنوبیس، اینا اسم خدایانشون بود، خدای خورشید، خدای ماه، خدای دنیای دوات، دنیای مرگ. من اینا رو اون زمانی در مورد فراماسونی صحبت میکردم مفصل توضیح دادم. اینا اومدن گفتن اون بزرگ این خدایان که تو اون منطقه هم که بنی اسرائیل تو اسارت بودن بیشتر دیده شده بود، خدای آپیس بود یا خدای حسور که گوساله بود، هنوز تو عربی هم میگن ثور، همینه، هنوز اسمش هم مونده. دوست داشتن مخصوصا اگه این گاوه زرد میبود، طلایی میبود. سامری دست گذاشت روی ایرادی که تو دل تمام اینا بود. حالا اینو میاریم میریم زمان پیامبر، چه ایرادی ته دل همه اینا بود؟ یکیش اینو گفتیم که آقا جون اینها خودشون اصلا توی این قد و قواره نبودن بفهمن پیغمبری یعنی چی. اینا آخرین پیغمبری که دیده بودن اجدادشون هم یادشون نمی اومد. فلزو تو این مسئله به کی رجوع کردن؟ به باسوادایی که کنارشون بودن، احبار، علامه ها، اساتید، بزرگان، که همه چی بودن؟ احبار الیهود، یهودی بودن. گفتن شما برای ما بگید. اونا گفتن تو کتاب ما اینه، کتاب ما اونی که من مثالاشو برای شما زدم. کار به جایی میرسه که زن پیغمبر رفته دعا نویس یهودی آورده تو خونه زن پیغمبر و به قرآن رجوع نمی کنه. طرف میگه وارد شدم دیدم که یه زن یهودیه، یهودیه، زن یهودی داره چیکار میکنه؟ دعا نویسی میکنه. و هیه تشتکی میگه جناب عایشه سر صدا میکنه، اونا برش دعا نویس میکنه. بعد میگه جناب ابوبکر هم خلیفه اول و صحابی رسول الله گفت آره ارقی ها به کتاب الله، آره با تورات برش دعا بخون. تو ذهن اینا اینجا افتاده بود. مثالاش هم برای شما زدیم. من با این روایتی که از اهل سنته ادامه بدم برم تو بخش دوم عرایزم که خیلی خیلی مهمه. و اینا هم تحت تاثیر یهود بودن، تاثیر گذاشته بود آقا کی شد بهشون. کسانی که در شامات بودن، محبان اهل بیتی که در شامات بودن، زندگی در کنار مسیحی ها روشون اثر گذاشت. ازشون همه علوی ها در اومدن، شل مذهب هم. من با علوی ها صحبت کردم، من هم العلویون، گفتم شما علوی ها اعتقادتون چیه؟ یه کتاب به من دادن، من هم العلویون، جلد به جلد با عقاید ما مونه میزن. 12 تا امام قبول داشتن فلا. اما در عمل یه چیز دیگه بود کلا، نه نماز میخوندن، نه روزه میگرفتن، هیچ، عرق میخوردن، همه کارشون هم میکردن. دلیلش چیه؟ دلایل مختلفی راجع به علوی های سوریه اینا میگن، علوی های شما. یکیش اینه که میگن اینها کنار مسیحی ها که زندگی میکردن، زندگی مسیحی ها رو اینا اثر گذاشته. شلوول بودن مسیحی های شامات معروفه دیگه، رو اینا اثر گذاشته. مگه میشه شما سالها کنار اینا زندگی کردی روتون اثر نگذاره؟ قال ربیع، میگه ربیع گفت، سوال از شافعی، میگه از شافعی سوال پرسید در مورد چی؟ در مورد همین دعا خوندن، دعا نوشتن، اینجور چیزا. فقال لا بأس، ایرادی نداره، اشکالی نداره، به شرطی که چی؟ ان یرقی به کتاب الله، به شرطی که از کتاب خدا باشه. قرآن نیست اینا، این کتاب الله یعنی چی؟ تورات. در اینجا اون زن یهودی تورات داشته میخونده شک نداریم، چون یهودی ها انجیل رو قبول ندارن، قرآن هم قبول ندارن. خود اهل سنت هم گفتن تورات، بعضیشون گفتن تورات و انجیل، منتها انجیل نیست، چون یهودی ها انجیل رو قبول ندارن اصلا. حضرت عیسی اصلا قبول ندارن یهودی ها، حضرت عیسی رو شیاد میدونن، نعوذ بالله. بدونید چی به چیه. میگه فقلت، من گفتم که ایرقی اهل کتاب، اهل کتاب بیان رقیه بنویسن برای ماها المسلمین، مسلمی رو. فقال نعم، وارد چه ایرادی داره وقتی از کتاب خدا بنویسن و از یاد خدا باشه او ذکر الله من کتاب الله او ذکر الله. فقلت و مل حجه فی ذلک، گفتم یه دلیل قرآنی برای من بردا بیار و غیر حجه، من قرآن دلیل ندارم. فاما روایت صاحبنا و صاحبکم، یه شافعی به من گفت، امام شافعی، امام شافعی های اهل سنت، گفت اما روایت صاحب من و صاحب شما، فإن مالک ان اخبرنا، مالک هم اگه نشنیدید چی برای ما گفته، مالک کیه؟ امام مالکی ها. گفتیم اهل سنت چهار تا فرقن دیگه. ان یحیی بن سعید ان عمر بنت عبدالرحمن ان ابوبکر دخل علی عایشه و هی تشتکی و یهودیه ترقیها، فقال ابوبکر ارقیها به کتاب الله، فقلت للشافعی انا نکره رقیت اهل کتاب. میگه ما گفتیم، میگه من گفتم ما کراهت داریم از اهل کتاب بریم دعا بگیریم. خب بعد میگه که شافعی برگشت به من گفتش که برای چی کراهت داری وقتی صحابه پیغمبر اونجا، زن پیغمبر این کار رو انجام داده، صحابه پیغمبر و خلیفه مسلمین هم بایستاده گفته ارقی ها به کتاب الله. ما از صحابه اینو دیدیم، از زن پیغمبر دیدیم، هیچ کس هم باش مخالفت نکرده. جوری یعنی اینا معتقد شده بودن که طرف تو خونه سردرد میگرفته به جان که از خدا و پیغمبر، تو همسر پیغمبر بودی سالها، از تورات دعا نویز میگرفت، میرفتن به جان که برن سراغی به یه مسلمونی، میرفتن یه دعا نویز زن یهودی میآوردن آقا بیا اینجا کار ما رو، مشکل ما رو حل کن. مسئله دوم که میخوام خدمت شما عرض کنم و مهمه، دومین اثر ذهنی که مسلمین از یهود گرفتن این بود که پیامبر فقط در وحی معصومه. دقیق بفرمایید، این از منابع اهل سنت، از همه منابعشون تقریبا در برمید، تهشو بگیری کامل این اثبات شدنیه که محل بحث من این نیست. من گفتم دیشب من نیومدم اینجا راجع به نقش یهود در صدر اسلام صحبت کنم، نه راجع به این موضوع دارم اشارات میکنم، شاید بگید کلی مطلب داشت، کلی روایت بود، این 10% ماجرام نیست. صحابه در بینشون یک انحراف عقیدتی به وجود اومده بود، باید گشت این انحراف ببینه از کجا در اومده. تنها کسانی که به این مسئله اعتقاد داشتن وقتی نگاه میکنی باز یهودیا بودن. یهودیا پیامبران خدا رو معصوم میدونن یا نمیدونن؟ نمیدونن. یه پیغمبر سالم تو تورات به من نشون بده اگه تونستید پیدا کنید. اصلا یه پیغمبر سالم تو تورات پیدا نمی‌کنید. پناه بر خدا، من عذر می‌خوام از محضر شما باید گفته بشه. حضرت لوط رو میگن با دو تا دختر خودش زنا کرده. میگن دختراش بهش عرق دادن خور، مست شد نفهمید، دو تا دخترش باهاش زنا کردن و دو تا قوم شکل گرفتن. اینو داشته باشید، دو تا طایفه شکل گرفتن. حضرت ابراهیم رو میگن با خواهر ناتنی خودش ازدواج کرد. حضرت داوود رو میگن با زن شوهردار زنا کرده، شوهر زنه رو کشته، اون نطفه بسته شده، بچه به دنیا آمده، شده حضرت سلیمان. اینا که دارم میگن تو کتاباشون ها، همین الان هست. بعد جالبتر، حضرت داوود و سلیمان رو بعدن کلن از پیغمبری عزل کردن، یعنی اصلا پیغمبر نمیدوننش، میگن دوتا پادشاه بودن، ملخ ملک، میگن دوتا پادشاه بودن. ما گشتیم کشتیم خودمون یه پیغمبر سالم پیدا کنیم، نتونستیم. بعد ما سوال از اینا میپرسیم، این جماعت میگیم بابا این کسی که اینقدر بی‌انصاف بوده، اینقدر نامرد بوده، از زبان شما ها، پناه بر خدا ما که قبول نداریم، اینقدر نامرد بوده که میگه داوود پادشاه بود، حاکم بود، درست شد؟ دقت کنید، داشت میجنگید، یکی از سردارانش لب مرز اسمش اوریا بود، داوود رفت رو پشت بوم و این زن اوریا رو دید تو شهر، اونا رفتن به جنگ اینجا بود، عاشقش شد، زنه رو به زور آورد باش زنا کرد، نعوذ بالله. بعد میگه که برگشت به خودش گفت این زن کیه؟ گفتن زن اوریاست. حالا اوریا داره برای داوود لب مرز میجنگه، خیلی نامردیه دیگه. گفت خب یه راه داره، من بعد این بچه رو بنازم گردن خودش، زن چه گفت بگید برگرده، این یه 5-6 ماه بوده زنشو ندیده بوده، اگه بیاد اینجا میره به خانومش سر میزنه، بعدا ما میگیم این بچه خودته، آزمایش دی ان ای که نبوده که مثلا. ها دقت کنید، تماس گرفتن به اوریا، اوریا فرمانده لشکر نبود، یکی از سرداران سپاه حضرت داوود بود اما فرمانده لشکر نبود. به فرمانده لشکر نوشت که اوریا رو بگو برگرده یه گزارشم از جنگ برام بیاره. میگه اوریا برگشت و حضرت داوود گفت چه خبر؟ گفت چی خوب الحمدلله جبهه اینطور و فلان. و حالا تا اینجا اومدی؟ خب طبعا میره دیگه خونش. خب برو یه دو سه روز دیگه اینجا باش کار. بعد دو نفرم فرستاد دنبالش که ببینن چیکار میکنه. اونا اومدن گزارش دادن گفتن ای پادشاه یا حضرت داوود چی شده؟ گفت خونهشون نرفت. گفت وای میشه یارو 6 ماه زنش میشه زنش نبوده، حتما میره پیش خونه، میره خونهشون. گفت نرفت. دوباره صداش کرد فرداش دوباره یه نهاری بهش داد گفت برای چی نرفتی خونتون؟ میگه خونش نرفت، رفت بیرون شهر اردو زد اونجا. میگه اوریا برگشت گفت نامردی، رفیقام لب مرز دارن میجنگن، من بیام اینجا برم پیش زنم؟ یعنی دقیقاً در یک تقابل کسی که زنش حق خودشه اینقدر مرام و مردونگی داره به خاطر رفیقاش نمیره پیش زنش. حضرت داوود نشون میده با اینکه خودش زن داشته رفته به زن مردم نظر کرده، عمدیه. یعنی یک نفر رو اینور اینقدر جوان مرد نشون، فتا و جوان مرد نشون میدن، یه نفر رو اینقدر چیکار میکنن؟ میکوبن. تو اگه میخوای سیاهی خوب دیده بشه کنار سفیدی نشونش بده. میگه داوود دید نقشش نگرفت. اینایی که دارم بهتون میگم تو کتاب دینیشونه. میگه داوود دید نقشش نگرفت، خب یه راه دیگه دارم. روز دوم آوردش تا میخورد بهش عرق داد خوردی. این دیگه مست و پاتیل شد دیگه، هیچی نمیفهمید. گو این دفعه دیگه الان مسته، حتما میره پیش زنش. مست لایعقل هم پیش زنش نرفت. یعنی مست لایعقل اینقدر مرام داشته، تو نداشتی دیگه. کسی که قصه رو نوشته فنی نوشته. بعد داوود دید نه این فایده نداره دیگه، این چاره نیستش. یه نامه نوشت بهش داد، به همون آقای اوریا گفت رسیدی اونجا بده به فرمانده کل ارتش. نامه رو باز کرد، فرمانده کل ارتش دید توش نوشته که اوریا رو بفرست خط مقدم کشته بشه، این نوز زنده بمونه. برگشت به اوریا گفت داوودی همچین چیزی برات نوشته؟ گفت باشه فرمانده منه، هرچی امر کنه من گوش میکنم. میگه رفت یه قلعه رو میخواستن فتح کنن، تیر اونا تا 70 متر میرسید، گفت فرستادنش تو 30 متری، اینا هم زدن مثل جوجه تیغی سوراخ سوراخ شد افتاد زمین. حالا نگاه کن فرمانده من اینطور، یعنی نفرت پیدا میکنی از حضرت داوود. یا مثلا میگه حضرت سلیمان بتخونه درست کرد، اینا تو کتابش بود. بعد اون نطفه بسته شد اون بچه به دنیا اومد، کیه؟ زبانم داره حضرت سلیمان. بعد حضرت سلیمان میگه کافر بود، بت پرستی میکرد. بعد شما دارین کتاب شریف رو میخونی سوره بقره آیه 102 که میرسی یوی تعجب میکنی، میگه خدا یه حرفایی میزنه تو قرآن ما هم نمیفهمیم چی چیه، آخه اینا گفتن داره. بعضی حرف خدا دیده متوجه نمیشیم، میگه خدا چی شده اینا؟ 102 بقره خیلی هم معروفه، آیه معروفیه. بله میفرماد نگاه کنید، و تبع ما تتلو شیاطینا علی ملک سلیمان، و یهودیان از دانش جادوگری که شیاطین در زمان پادشاهی سلیمان برنامه و نقشه زندگی خود قرار دادن پیروی کردن. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان کافر نشد. آقا این چه حرفیه شما میگه؟ میگه پیغمبر کافر نشد؟ کی میگه پیغمبر کافر شد؟ الا اینکه خدا اینجا داره جواب یه عده‌ای رو میده، ما اینو نمیفهمیم. خدا اینجا داره جواب یهودو میده، میگه سلیمان کافر نشد، شما پدر سوختایی که حرف شیاطین جنی رو رفتی پیگیری کردی شماها کافر شدید. و ما کفر سلیمان، سلیمان که کافر نشد. بعد شما میبینید حضرت سلیمان تو قرآن به نعمت پدر و مادرش داره خدا رو تشکر میکنه. آن چه ربطی داره؟ الا اینکه زیرا به این پدر مادره توی این قرآن چیه؟ توی تورات ببخشی چیه؟ خورده باشه دیگه. ما هزار تا آیه قرآن در مورد بنی اسرائیل، بسیاری از آیات قرآن جواب اوناست، ما نفهمیدیم چون اونورا خبر نداریم چیه. مثلا میگه خداوند زمین و آسمان را در 6 دوران آفرید و به خاطر این کار خسته نشد. خدا این چه حرفیه؟ مگه کسی میگه شما خسته میشی؟ بله، برید تورات بخونید، میگه خدا زمین و آسمون رو در 6 دوران آفرید و روز هفتم رفت استراحت کرد. بعضی جا مستقیم میگه خدا، یهودی ها اینجوری میگفتن و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودیان میگن دست خدا چی؟ بسته است، کار ازش بر نمیاد. خدای ساعت سازه، خدا یه چیزی درست کرده دیگه اون خودش کار میکنه. ببین یه ساعت سازی ساعتی درست میکنه، کوک میکنه، میذاره اون کنار، دیگه اون نیاز به سازنده نداره. خدا جواب میده که کی گفته این حرفو؟ دستاشون بسته باد و لعنو به ما قالو، لعنت بر اینا به خاطر مزخرفاتی که میگن. این تأثیر گذاشته رو برخی از صحابه پیامبر. عزیز من، صحابه پیامبر آقا رسول الله رو فقط در قرآن معصوم میدونستن. تمام شد رفت. بقیه حرفای پیامبر رو قبول نداشت. این میشه که عضو مجلس خبرگان رهبری و یک روحانی با لباس پیغمبر میاد میفرماد که میشه معصومین رو هم چیکار کرد؟ نقد کرد. بعد میخواد استناد کنه، به چی استناد میکنه؟ میگه صحابه پیغمبر وقتی پیامبر حرف میزد میگفتن امن الله او منک، این حرف خودته؟ امن الله، آیا وحیه؟ آیا من از الله، از خداست؟ او یا منک یا از توه؟ فقط کافی بود رسول الله بفرما چیه؟ قرآنی حرف خودم گفتن. شرمنده، ما هم حرف داریم. کی گفته حرفتو درسته؟ آیاتی از قرآن این روی کرده صحابه پیغمبر رو تأیید میکنه. چرا پیغمبر انقدر نگرانه میگه پیش این یهودی ها نرید؟ چرا؟ چون اثرش رو داره میبینه بین اینا. کجا تأیید میکنه؟ قرآن میفرماد اگر این پیغمبر ما انقدر به حرف شما گوش بده خودتون اذیت میشید. یعنی چی؟ بس که اینها به پیغمبر انقلس داشتن. روایت های اهل سنت، برادران اهل سنت نقل کردن، شگفت‌انگیز. میگه کنار خونه کعبه بودن پیامبر و جناب خلیفه دوم، با هم بحثشون شد سر یه مسئله. آقا رسول الله فرمود آ، جناب خلیفه دوم هم گفت ب، اختلاف نظر داشتن. جبرئیل اومد گفت ب. جبرئیل نظر کیو تایید کرد؟ جناب خلیفه دوم. بعد ما سوال داریم میگیم خب جسارتن چرا همونو پیغمبرش نکرد؟ اون که بیشتر میفهمید دیگه. اینا نتیجه چیه؟ اینا نشأت گرفته چه تفکریه؟ من به شما، من یهود شناسم، یهود. من جالب دانشگاه امیرکبیر سخنرانی داشتم، یه جوونی از همین هایم بلند شد گفتش که سخنرانیم اثبات ولایت امیرالمومنین از تورات انجیل بود. سخنرانی که تماشا وسط جلسه حرف نزد، چون میست وسط جلسه حرف نزد من جوابشو میدم، گذاشت آخر جلسه. گفت وقتم نیست، حداقل من این شبهه رو تو ذهن اینا میندازم که چی؟ این حرفایی که زده غیر مستند بوده. فکرش نمیکرد ما یه همچین آدم سمج سرتقی باشیم. گفتم ولش کن آقا، من اصلا ادامه میدم جلسه رو. از مسئول سالن درخواست کردم چراغا رو خاموش نکنه. گفتم به جن که اون حرفا رو پایین بزنه بیا پشت تریبون. او پشت تریبون واستاد، ما پشت میز دونه دونه آیه خوند. گفتم کجاش غلط؟ گفت این دونه دونه آیات توراتش آوردم انداختم روی صفحه. تورات آنلاین هم رفتیم از سایت خودشون، عبارت عبری آوردم با ترجمه انگلیسی. گفتم اینا هیچ کدوم مال ما نیست، نگاه کنید. تا یکی از سوالاتم من ازشون این بود، گفتم شما کتاب مزامیر داوودو میخونی درسته؟ از کجا دینی شد؟ گفتم چطور قبول داری حرف داوودو؟ داوودی که به یار خودش اینطوری نامردی میکنه، از کجا معلومی حرف خدا باشه؟ شاید از خودش چیزایی نوشته باشه. شما الان یه نفر میخوای بری ازش یه چک بگیری، یه برگه چک 100 میلیون معامله میخوای باش بکنی، یه تحقیقی میکنی میبینی این آدم پرونده زنا داره، رفته ببخشید با زن همسایه‌شون زنا کرده مثلا، بهت میرسم یه همچین آدمی، چکشو قبول میکنی؟ که تو میری کتاب این آدم رو قبول میکنی؟ هیچی نگفتن خود. فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ این هفت جای صحیح بخاری آمده. صحیح بخاری صحیح ترین کتاب اهل سنت. هفت جای صحیح بخاری دیگه اینقدر تکرار شده. چی میفرماد؟ میگه آقا رسول الله اواخر عمر شریفشون بود، در بستر افتاده بودن، یهویی فرمودن آتونی به صحیفت و دوات، برای من قلم کاغذ بیارید، اکتب لکم، یه چیزی بنویسم برای شما، لن تضلوا بعدی، بعد از من هرگز گمراه نشید. رفتن قلم کاغذ آوردن. آقا رسول تا نشستن حالا شروع کردن بنویسن، جناب خلیفه دوم دست انداخت قلم کاغذ رو گرفت، قلم رو شیکون، کاغذم پاره کرد، پر کرد اون طرف، گفت ان الرجل لیهجر، این مرد داره هزیون میگه. این حالتش عادی نیستش که این در حال مرگه، حرف حساب نمیزنه که، عقلش سر جاش نیست. غلب علیه الوجع، هزیون گویی برش غلبه کرده، نمیفهمه چی میگه. ترک کرده نخون دارم. صحابه دو دسته شدن، یه دی طرف پیغمبر گرفتن گفتن بذار بنویسه، زنا هم پشت پرده داشتن گریه میکردن. یه دم گفتن نخه، طرف جناب خلیفه دومو گرفتن گفتن لازم نیست بنویسه، که انقدر دعوا کردن و جلو پیغمبر یقه همدیگر رو گرفتن اینا، آقا رسول الله فرمود قومو عنی، بلند شید برید جناب من دعوا نکنید که من هنوز زندم، این تفرقه رو شما شروع کردید. بعد در ادامه اون آقا برگشت گفت حسبنا کتاب الله، قرآن داریم برامون چیه؟ بس، حرفای تو رو نمیخوام. شما یه پستچی بودی اومدی قرآن رو به ما دادی، حالا هم وقت رفتن تو، خدافظ. برای همین تمام کودتاگرا، طغیانگرا، کسایی که رسما جلو آقا رسول الله وایستاده بودن، بعد از رسول الله برگشتن. اما ابولهب و خاندانش نه. چرا؟ ای گفتید؟ چون در مورد ابولهب آیه صریح قرآن وجود داشت، ماسمال نمیشد بکنی. مروان ابن حکم میدونی کیه؟ پیامبر که پیغمبر رحمت و محبته، پیامبر رعفته، حکم ابن عبالعاص، بابای مروان، مروان تازه به دنیا آورده بود، آوردش برای اسم‌گذاری بشه پیامبر. اینو که میگم همه والا اهل سنت. گفتش که بیا پیامبر اسم‌گذاری کن. آقا رسول الله نگاش کرد فرمود الوزق ابن الوزق، فرمود قورباغه بچه قورباغه، برده بشینش. چی میدید آقا رسول الله؟ میگفت ولو به این اندک هم اینا از ما تاییدیه نگیرن. ابو سفیان بالای الاغش نشسته بود، خرش گیر کرده بود، یزید پسرش داشت میکشید، معاویه هم پشت داشت خول میداد. اون یکی پسرش معاویه، ابو سفیان یه پسری هم اسم یزید داره که معاویه اسم همون داداششو میذاره رو پسرش، یکیشون میکشید یکی هم داشت هول میداد، یکی رائق بود یکی سائق بود. حضرت فرمود لعن الله، لعنت خدا جل جلاله صحابه مردم، اراکه، لعنت بر اون کسی که سواره، بر اون کسی که میکشه، بر اون کسی که هول میده. چی شدن اینا؟ همشون به حکومت رسید. قرآن میفرماد من یک سری از آیات رو تأویل پذیر قرار دادم. یه سری محکمات داریم سوره آل عمران همون ابتداش. یه سری چی؟ متشابهات. متشابهات رو برای اینکه بفهمید برید سراغ محکمات. هیچ کی نمیتونه بیاد بگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما نماد نماز بخونیم. بس که صراحت داره تو قرآن. هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اون کسایی که مریضی تو دلشونه، فیتبعون ما، میرن سراغ متشابهات. خدا فرمود عمدن این کارو کردم که کسایی که مرض تو دلشونه خودشونو نشون بدن بریزن بیرون. ای ما قرار بود همه رو به زور ببریم بهش که خودمون بلد بودیم، باید یه جوری باشه مریضا خودشونو نشون بدن. پس تأثیر دوم چی بود؟ این که پیامبر اسمتش فقط در چیست؟ وحی. بقیه افعال پیامبر اسمت نداره، یکی عین من شما. خیلی جالبه ها، این از کی گرفتن؟ از یهود. یهود این اعتقاد داره. و این شروع شد. جالب اینجاست در زمان پیامبر به این مسئله عمل میکردن، بابتش آیه قرآن نازل شده. حالا فکر کنید پیغمبر رفته باشه، برای همین قانون گذاشتن چی؟ نقل حدیث از پیغمبر چی؟ ممنوع، فقط قرآن. شما میدونید که قرآنی که امیرالمومنین جمع‌آوری کرد، قرآن علی، دو تا فرق داره با قرآن بقیه. یک، هیچ آیه‌ای با این قرآن تفاوت نداره، عین همینه. به شما بگم یا برداشت غلط باشه، یکی من نقل شده در مورد قرآن امیرالمومنین که شأن نزولی بود، یعنی اینا سوره ها رو، البته اینم اختلافی بین علمای ما ها، اینا به شما بگم، یعنی ببینید سوره اول سوره حمد، بعد بقره است، بعد آل عمران، بعد نساء و مائده و اینطور انعام و انعام اینطور رفته، مثلا تقریبا میبینی از بزرگ به کوچیک رعایت کردن. تقریبا سوره مکی که سوره های کوتاه اومده کجا؟ آخر. در حالی که برای یک نفر که میخواد تربیت بشه اول کدوم سوره ها رو بخونه؟ دقیقاً مکی ها رو. سوره مکی، سوره مکی جزء 3 در مورد چیه؟ توحید. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. همین چی میگم؟ شما فکر کن طرف میخواد مسلمون کنه، همون اول میخوره به تور بقره، آقا احکام این اینه، احکام اون اونه، باباش در میاد. یکی اینه. البته اینو گفتم، برخی میگن نه، برخی از علمای ما میگن نه، همین شکلی قرآن بد نوشته میشه، پیغمبر فرمودین سوره رو کجا بذارید، این اختلافیه. دوم این که قرآنی که امیرالمومنین جمع آوری کرد، توضیحات آقا رسول الله پای آیات بود. آیات که نازل میشد مردم میپرسیدن یا رسول الله این منظور یعنی چی؟ مثلا عبدالله ابن مسعود میگه کنا نقرأ، ما میخوندیم فی زمان رسول الله، در زمان رسول الله این آیه رو این شکل میخوندیم، تو منو به اهل سنته. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای رسول برسون اون چیزی که تو نازل شده است. ان علی ولی کل مؤمن بعدی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. میگه اصلا ما این اینجوری میخوندیم، یعنی اون بخش داخل پرانتزش هم میخوندیم. آیا اون بخش داخل پرانتز جزء قرآن بود؟ خیر. چی بود؟ پاورقی بود. کاری که زید ابن ثابت یهودی کرد، پاورقی های آقا رسول الله همه رو پاک کرد، گفت ما به حرف او نیازی نداریم، همین قرآن خودمون. حالا این قرآن سوره آل عمران چی گفت؟ گفت بخشای متشابهش قابل تعویله، کسایی که قلبشون مرض داره میتونن ازش سوء استفاده کنن. شروع کردن تغییرات دادن. مثلا تا زمان جناب خلیفه سوم، باز اینم رو براتون بخونم، تا زمان جناب خلیفه سوم مردم محضر شما عارض بشم که وضو رو چطور میگرفتن؟ عین من شما. از زمان جناب خلیفه سوم گفتن پاهارم بشوریم. چرا؟ گفتن مبردشون از قرآن اینه، واسه خودش گفته پیغمبر، او برداشت اون بوده، برداشت ما اینه. ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، آ کسایی که ایمان آوردید وقتی خواستید نماز بخونید، خواستید نماز برپا دارید، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم. فغسلوا بشورید، وجوهکم یعنی چی؟ صورتاتون و ایدیکم. هر جفتش منصوبه اینجا، منصوب یعنی چی؟ یعنی ا گرفته، درسته؟ دقت کن، من میخوام اینجوری بگم برای همه قابل فهم باشه. دیشب یه دی از خانوما گفته بودن بحث خود ثقیل بود، ما متوجه نشدیم دیگه، من نمیدونم از آسان‌تر دیگه چی باید بگیم. دقت بفرمایید، معادل فارسیش میشه مفعول. بشورید چه چیز را؟ صورت ها و دست ها را، چون مفعوله. تو عربی مفعول چی میشه؟ ا میگیره به خودش. چجوری من بنویسم بگم کتابه، کتابو یا کتابه؟ میگه نگاه کن ببین این کتاب اگه مفعول باشه بعد میشه کتابه، درست شد؟ پس صراحت میگه کجا رو بشورید؟ صورت و دست. الا المرافق، تا کجا؟ آرنج. مثلا نکته جالب، اهل سنت دیدید وضو میگیرن رو به سمت آرنجشون آبو هول میدن، برای چی؟ برای این آیه میگن، میگن تو آیه گفته ال المرافق، آقا رسول الله چجوری وضو میگرفت؟ از آرنج میگرفت. میگفتن باشه واسه خودش میگرفته، اینجا گفته الا به سوی آرنج، ما به سوی آرنج وضو بگیریم. پیغمبر که معصوم نیستش، ما خودمون میفهمیم قرآنو. حالا یه سوالی داره، من به شما میگم که این دیوارا رنگ بزنیم، نقاش اومده میگه آقا جون تا کجا رنگ بزنم؟ میگه همین دو مترشو رنگ بزنیم. من میگم آقا تا سقف رنگ بزن. خب میگم تا سقف رنگ بزن، این از نقاش از پایین به بالا رنگ میکنه؟ کدوم نقاش دیدی از پایین به بالا رنگ کنه؟ این تا یعنی چی؟ یعنی اندازه. هی پایین رنگ بکنه بیاد بالا، هی شره کنه رنگ بریزه. به قول بنده خدایی میگفتن چرا ماشینتو نمیشودی؟ گفتش که فایده نداره، دفعه قبل ماشینمو شستم، از بالا شستم رسیدم به پلاک دیدم ماشین خودم نیست. گفتن خب سر ته بشوره، ایبی نداره. کی ماشینو سر ته میشوره؟ که هرچی که کثیفیو بدم اون رو بهن دقت کن. گفتن اله صورت آیه داره میگه دست و صورتتون رو بشورید، ومسحو و مسح کنید، به رؤوسکم کجا؟ سراتون و ارجلکم و چی؟ از این جز این میفهمید که دست و صورتتون رو بشورید، سر و پاهاتون رو چکار کنید؟ از زمان عثمان به بعد گفتن ما پاهامون هم میشوریم. گفتن چرا؟ گفت دقت کنید، اونا رو گفته وجوه ها و ایدی یا رؤوسو گفته ا رؤوسه، ارجل پاهارم گفته ا، ا رو با هم میشوریم، ا رو با هم مس میکشیم. بعد بهش میگه اخوی این اینجا ا داره به خاطر اینکه قبلش ب اومده، حروف جر اومده، برؤوسکم. میگه دیگه من اینو میگم. تا این حد کدوم سنت پیغمبر حرفا چی چیه؟ ما بعض در منابع برادران اهل سنت با سند داریم، مستند داریم که تا زمان عثمان پاها رو مس میکشیدن. میگفتن ما در زمان پیغمبر نماز میخوندیم، دوتا شستن داشتیم، دوتا مس. خودشون میگن. گفتن از این به بعد اینطور شروع کردن، تغییرات دادن. ما خودمون قرآن میفهمیم. او پیغمبر آدم خوبی بود، پست چی بود؟ نامه رو آورد، داد نامه خدا رو، پیامبر بر ما پیغام آورد، بقیه حرفاش نه. این دیگه بالاخره سرخشیز بودن دیگه، بچه هاش بودن، دوستش داشته اهل بیتشون رو دیگه. ها مگه من شما بچه هامون رو دوست نداریم؟ دوست داشتن. اون حرفایی که میزده آی اهل بیت من الان دلن سلام جان، اینا به خاطر ارادت شخصی خودش به اهل بیتش بوده، ما اونا رو قبول نداریم. دست فاطمه رو میبوسیده، ببوسه، ما اینو قبول نداریم. چی شد؟ شما بفهمی که از کجا این اندیشه گرفته شده. این مورد دوم بود. پس اینها پیامبر رو معصوم فقط در چی میدونستن؟ وحی و آوردن قرآن. تموم شد. امن الله اومنگ. حالا بماند در جمهوری اسلامی شیعه خانه امام زمان، مسئول روحانی جمهوری اسلامی داره همین حرفو میزنه. یعنی آدم باید بمیره این روزو ببینه. به خدا مرد با غیرتی از شنیدن حرف بمیره، مرگ بر او رواست. که بعد 1400 سال تو شیخونه امام زمان همون حرفی زده بشون کسایی که جگر پیغمبر رو سوزوندن. مورد سوم که خیلی مهمه، میخوام دقت کنید، جدای سیاست از دیانت. اینم با تحت تأثیر یهود اینا گرفتن. یهود سیاست و دیانت رو دست یه نفر نمیده. دقت کنید تو یهود کیا به حکومت رسیدن از پیغمبر ها؟ یه دونشون نصف نیمه، دوتاشون کامل. نصف نیمه کی به حکومت رسید؟ موسی. میخواست بره حکومتش رو تشکیل بده، نتونست. درست شد؟ بعد دیگه تو یهود کیا به حکومت رسیدن؟ پادشاهی تشکیل دادن. بگید آفرین. داوود و سلیمان جسارتن هر دوتاشون رو از پیغمبر عزل کردن. دقیق فرمودید؟ میگن داوود و سلیمان پیغمبر نیستن. این یعنی چی؟ اینها میگن نبوت و خلافت یعنی حکومت در یک جا با هم جمع نمیشه. اندیشه جدای سیاست از دیانت از یهود گرفته شده. بنده یه سخنرانی داشتم در مورد تشکیل آمریکا و اینکه ایوانجلیکال ها چطور در آمریکا تأثیر گذاشتن بر اعلامیه استقلال قوا از هم، تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا. اونجا نقش یهود رو کامل توضیح دادم. اصلا این یک اندیشه یهودی است. میگه عالم دینی نمیتونه حاکم دینی باشه. عالم دینی کنار حاکم دینی فقط باید مشاوره بده. این اندیشه یهوده. این جدای سیاست از دیانت که امروز میگن لایسیته، میگه فلان حکومت لایکه، از کجا گرفته شده؟ از یهود.
یهود در قرون وسطا آرام آرام تو عصر رنسانس تأثیر گذاشت بر اندیشمندان اروپایی، گفتن شما مدل ما باید حکومت تشکیل بدید. اینها حکومت رو شأنیت قائل نیستن برای کسی که فقیهه. یکی از این خاخاماشون یه کتاب نوشته خیلی جالبه، این کتاب ما مرکز مطالعات اسرائیل که بودم این کتاب ما آوردیم ترجمهش کردیم. توی کتابش مجلس خبرگان ما رو دیده، تو تلویزیون مجلس خبرگان رهبری دیده، با خودش نوشته عجب کاری کردیم ما خاخام‌ها به دست خودمون، خودمون رو از حکومت همیشه عزل کردیم. الان حکومت در اسرائیل چیه؟ سکولاره. اما یه خاخام بزرگی دارن که اون بغل وای میسته مشاوره میده، مثل عبدیا یوسف که مرد. این شکلیه، دقیقا این اتفاق افتاده. حالا گوش کنید تا براتون میگم. میگه پس علی ساکت شد و ابوبکر مبادرت کرده و گفت، میگه ابوبکر شروع که صحبت کردن، آنچرا که تو گفتی همه اش حق است. من اون بخشی که امیرالمومنین چی فرموده رو نمیگم چون وقت نداریم. ما با گوشهای خود از رسول خدا شنیدیم و دانستیم و دلهای ما نیز آنها را در خود گرفت و محفوظ داشت، ولیکن من از رسول خدا این را هم شنیدم که پس از این میگفت. گفت اونایی که گفتیم ما هم از پیغمبر شنیدیم، اما اینو گفت چی؟ انا اهل بیت استفان الله تعالی، ما اهل بیتی که خدا ما رو جدا کرده برگزیده، و اختار لنا الاخره، برای ما آخرت و معاد و بهشت رو برای ما گذاشته کنار. علت دنیا، متوجه شدید؟ وعده بهشت مال ماست نه دنیا. فان الله لم يكن ليجمع لنا اهل البيت ان نبوه والخلافه، خدا چنین نیست که برای ما اهل بیت نبوت و خلافت را یک جا با هم جمع کنه. میگه ابوبکر رو برگشت در جواب امیرالمومنین گفت، گفتش من خودم پیغمبر شنیدم. امیرالمومنین علی علیه السلام به ابوبکر گفت آیا شاهدی برای این حدیث داری؟ این یعنی چی؟ یعنی داری جهل میکنی؟ از من که شما پیغمبر نزدیک نیستید که، نزدیکتر نیستید که، شاهدی داری؟ که او هم با تو این حدیث را شنیده باشد؟ عمر گفت خلیفه خدا راست میگوید. شاهد کی اومد؟ خلیفه دوم. من هم شنیدم که رسول خدا چنین گفت. ابو عبیده جراح و سالم مولاه و زیفه، دو نفر دیگه، و معاذ بن جبل، اینها هم گفتن ما هم از رسول خدا همگی شنیدیم، همه با هم رفیقن. روز ثقیفه خلیفه اول، خلیفه دوم و ابو عبیده جراح با هم رفتن این کار کردن دیگه. چهار تا رفیق ما هم گفتن آ ما هم هست، ما هم شنیدیم. اینجا ببین چی جواب میده حضرت. حضرت فرمود پس شما به آن کاغذی که در کعبه نوشته اید و بر آن پیمان نهاده اید که محمد بمیرد یا کشته شود ما نمیگذاریم که امر خلافت در اهل بیت او قرار گیرد وفادارید. حضرت یه خبر از اسرارشون داد، فهمود که این حرفا پیغمبر نشنیدید، این همون کاغذتونه که با هم دیگه عهد بستید گذاشتید تو خونه کعبه هم قایم بشید، که ما با هم عهد میبندیم رسول الله سرشو گذاشت زمین، خلافت به اهل بیتش نباید برسه. چه حدیثی جعل کردن؟ که پیامبر فرموده خلافت حکومت و نبوت دینداری ارتباط با خدا، این در ما یک جا با هم جمع. یه سوال، پس چرا خود پیغمبر این کارو کرد؟ هم نبوت هم خلیفه هم چیز بود دیگه، هم حاکم بود. وقتی چیزی جعلی باشه دعجش میریزه به هم دیگه. یه روایت اینا دارن هیچ کاریش نمیتونن بکنن. روایت چیه؟ هر کی فاطمه رو بیازارد مرا آزرده است، هر کی مرا بیازارد جهنم است. گفتن خب خدایا چیکار کنیم اینو؟ هیچ کاریش نمیشه. از اون طرفم حضرت زهرا سلام الله علیها حدیث داریم که اتون منو به اهل سنت که این دو نفر من اذیت کردن. این دو تا حدیث بذار کنار هم یعنی چی؟ منش چی بهش دیگه جهنمی. اینا گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم. همین آل زبیر خیلی نقش داشتن تو این روایت جعلی. یه روایت ساختن که حضرت علی رفته بوده خواستگاری دختر ابوجهل، حضرت زهرا شنیده بوده جیگرش آتیش گرفته که یا علی تو میخوای بری خواستگاری یکی دیگه، بعد پیامبر اومده این جمله رو توی مسجد در مورد علی استفاده کرده. متوجه شدید؟ اینجا چند تا من نمیخوام نقد کنم این حدیث، اینو جدا تو شبکه ولد نقد کردم، اما اینجا میدونی چی میخوام بگم؟ دقت کنید، آیا پیغمبر میتونه مردم امر کنه به کاری که خودش انجام نمیده؟ خود پیغمبر چند تا زن گرفته بعد بیاد به مردم بگه چون نگیرید؟ این اصلا با منطق اسلام جور نیست، با محکمات اسلام جور نیست. بعد یه نکته دیگه، اون طرف من عذر میخوام از خواهرای حاضر در جلسه، چون بحث دینی مجبورم بگم، مگه نه حقیقتا نمیخواستم اینو بگم. اون کسی که روایتو نقل کرد، این حدیث جعلی رو ساخته، میگه که من خودم از پیغمبر شنیدم بالا منبر اینطور فرمود و آن زمانی بود که من محتلم هم میشدم، میگه من به بلوغ جنسی هم رسیدم. شما یه جا دارید قصه نقل میکنید، داستان نقل میکنید، یوی وسط صحبتتون میگه اون موقع چیز بود، من بلوغ جنسی هم داشتم. این یه جای کار میلنگه، الا اینکه بعد دقیقاً به همین جا شک کنی. من به این مشکوک شدم، رفتم ببینم سن این چیه چقدر، نگاه کردم دیدم دقیقاً این آقا 6 ماه بعد از نهایتاً بخوای بهش ارفاق کنی 6 ماهه بوده پیغمبر از دنیا رفته. همین چی شد؟ الا اینکه این مثلا مثل بچه فامیل دور باشه، توی کلا قرمزی بچه هست با ریش سیبیل به دنیا آمد تعریش داره. گفتیم به دنیا آمده، ننش به دنیا آمده بالغ بوده، را میرفته، حرفارم میشنیده، پیامبرم تازه، پیامبرم لحظه رحلتش این جمله رو نگفته، چند سال قبلش حالا مثلا فرموده بوده. متوجه شد چی شد؟ الا اینکه بچه فامیل دور بوده. اینا هستی جل میکنن در جا دیگه میریزه به هم. پیغمبر چی داره میگه اینجا که با حضرت زهرا تو خطبه فدکیه چی میگه؟ یوی آقای ابوبکر میگه که، ایشون میگه که پیامبر پیش خود ما گفت ما انبیا ارث نمیذاریم. من خودم از پیغمبر شنیدم. کنتور میندازه خاطره نقل کردن. حضرت زهرا فرمود ای عجب، چطور این پدر ما که این قرآن رو برای شما آورده از توش خبر نداره؟ چه سلیمان از داوود ارث برد؟ چه حضرت یحیی، حضرت زکریا برگشت گفت خدای به من یه پسری بده که از آل یعقوب و از من ارث ببره؟ ریختن به هم. چون مسلطه بر قرآن این اهل بیت. اهل بیت حرف میزنن، قرآنی حرف میزنن. اینه دو دو تا چهار تاش، ده جاش ریخته به هم. میگه که ما اهل بیت خلافت و چیز در ما قرار داده نشه، پس خود پیغمبر چرا حاکم شد؟ میبینید چیه؟ الان که پس این اندیشه‌ای که من میگم من روایت بابتش دارم، فکت تاریخی دارم که اینا این حرفو زدن، اینو حالا گوش کنید. طبری در وقایع سال 23 هجرت، تاریخ نویس طبری دیگه، تاریخ طبری معروف، خیلی هم به نفع اینها تاریخو نوشته ها، تا جایی که تونسته پا داده براشون، تا جایی که تونسته حذف کرده، تا جایی که تونسته. اما باشه گوش کنید چی میگه. در سیره خلیفه دوم مینویسه، میگه در سفری که عمر به شام کرد، گوش کنید، من ترجمه تاریخ طبری براتون دارم میخونم، و بزرگان از اصحاب رسول خدا و معروفین از جمله عبدالله بن عباس را با خود همراه کرد، ولکن ولکن علی از معیت و رفتن با او استنکاف کرد. میگه داشت میرفت چیز به شام، برخی از صحابه رو با خودش بود، علی باش نیومد و دعوتش را رد کرد. مردی از اولاد طلحه روایت میکند که ابن عباس گفت در بعضی از سفرهایی که عمر کرد من هم با او هم سفر بودم، و یک شبی که ما راه میپیمودیم و شتر من در نزدیکی شتر او راه میرفت، با تازیانه که در دستاش بر جلوی کوهان شتر زد و این شعر را خواند. من دیگه بخش شعر و این چیزاشو بی خیال میشم، یه شعری میخونم بعد این یه شعر میخونه، میگه عجب شعر خوبی بود و عرب اصلا به شعر و این چیزا خیلی علاقه داشتن. میگه حالا من ادامهش میگم چون وقت نداریم، دقت کنیم. میگه و پس از این عمر گفت استغفر الله ای پسر عباس، و پناه میبرم به خدا ای به عبدالله بن عباس. عبدالله بن عباس پسر عموی امیرالمومنین دیگه، عباس عموی پیغمبر، عموی امیرالمومنین. چه موجب شد که علی از مسافرت با ما خودداری کند؟ گفت چرا به علی گفتیم بیاد نیومد؟ گفتم نمیدونم. گفت پدر تو عباس عموی رسول خدا، رسول خداست، و تو پسر عموی پیغمبری، پس چرا قوم شما از دست دادن خلافت به شما خودداری کردن؟ گفت چرا بنی هاشم و قریش خلافت رو به شما ندادن؟ به بنی هاشم درسته؟ چرا ندادن؟ گفتم نمیدونم. گفت ولیکن من میدونم. میگفت من میدونم چیه. میگفتم چرا؟ بفرمایید. گفت قوم شما قریش امارت و حکومت شما را بر خودشان ناپسند می‌داشتن. یه دوست نشن شما حاکم بشید. گفتم به چه علت و سبب؟ در حالی که ما نسبت به ایشان حکم اصل و پایه را داشتیم. گفت بابا ما حکم محور آسیاب بودیم برای اینا، حکم پایه بودیم برای این میز. برای چی نباید این کار کنن؟ گفت اللهم غفرن، خدای ببخشید، یکرحون ان تجتمع فیکم النبوه والخلافه فیکون وجحن وجها. خداوند من از تو طلب غفران دارم. قریش ناپسند داشتند، اونها ناپسند داشتند که نبوت و خلافت در شما بنی هاشم جمع شود، تا این که وسیله مفاخرت و حس مباهات و فخریه شود برای شما. گفت اینا دوست نداشتن نبوت و حکومت کنار هم دیگه باشه. اینا از کی یاد گرفته بودن نباید نبوت و حکومت باشه؟ تنها کسی که این اندیشه رو داشته اونجا کی بوده؟ باز بازم یهودیان. یعنی شما بگردی دیگه، بگی اینا متاثر از کی بوده؟ ماهواره نگاه می‌کرده، با یک کسی ارتباط داشته. تو عربا که اصلا فهم این چیزا رو نداشتن، عرب جاهلی این چیزا رو، اصلا پیغمبری بینشون نیومده بوده. بحثایی هست الان مثلا در مورد پیامبران تبلیغی نمیدونم چی، اما اینا قبل بت پرست بودن بابا. اینا کی یاد گرفتن همچین چیزی رو؟ عبدالله ابن عمر باز میگه یه جا دیگه، روزی نزد پدرم بودم، پسر خود خلیفه دوم نقل کرده، عده دیگری در مجلس او حضور داشتن، سخن از شعر به میان آمد. عمر از حاضران پرسید به نظر شما ماهرترین شاعرای عرب کیست؟ حاضران هر کدام از شاعری اسم بردن. در این اسنا ابن عباس از دور نمایان شد. میگه دوباره عبدالله ابن عباس اومد. خب اینم پسر عموی امیرالمومنین پیغمبر از بنی هاشم. چون نگاه عمر به او افتاد گفت مرد خبیر و آگاه آمد. چرا ابن عباس رو اینقدر خلیفه دوم براش نوشابه با میکنه؟ ساده از کنار نگذرید. مثلا این اینجا ذهنتون باشه. این جمله گوشه ذهنتون باشه. حالا یا امشب بخشو توضیح میدم یا فرداش. که خیلی کلیدیه این ماجرا. عنوانش چیه؟ علامه سازی. گفتیم خلیفه دوم دستگاه تبلیغاتی و فکریش میگفتن حکومت و نبوت یک جا باید با هم جمع. نبوت مال شما بنی هاشم، حکومت مال غیر بنی هاشم. حالا یه سوال، مردم تو سوالات شرعی و اینجور چیزاشون برن سراغ بنی هاشم، سراغ کی برن؟ علی نه، ابن عباس. آلترناتیو سازی کرد براش. میگه آقا جون شما این حزب رو من قبول ندارم، مخالف سیاسی منن، اما اگه یه روزی خواستی بری سراغ این حزب، تو این حزب فقط سراغ فلانی برو. چون سراغ او برید ضربه‌ای به ما وارد نمیشه. کاملا داستان سیاسیه، کاملا ماجرا دعوا سر حکومته. تا موقعی که حکومت نیاری تو اسلام هیچ کی با کسیش دعواش نمیشه. استادای اخلاق میشینن همشون شروع میکنن آی مردم دروغ نگید، غیبت نکنید. جلسه هم تموم میشه تا طرف میاد پایین، سلام علیکم، اصلا دست میمالن بهشون، تبرک میگن. فردا فقط حاج آقا یه حرف سیاسی بزنه، نصف جلسه گم میشه میره. درسته یا نه؟ دعوا سر سیاسته، دعوا سر حکومته. یک دونه از اهل سنت برد بیا برای من گفته باشه که علی مثلا متعبد نبود، علی نمازاش خوب نبود، علی همهشون قبول دارن. سر حکومت نشرمنده، برو کنار. صبح تا شب دم از اخلاق میزنن آقایون، درسته؟ آقا اخلاق اخلاق، صحبت ریاست بر یک کرسی پیش آمد، ما حرفایی تو مناظره های ریاست جمهوری از طرف این شنیدیم، فشایی به هم دادن، نسبتایی به هم دادن، امام به شاه نگفته بود اینا رو. قبول دارید یا نه؟ امام بنده خدا که به شاه هم چیزی بود؟ او آخراش دیگه میگه آقای محمد رضا من تو رو نصیحتت میکنم. سال 42 نامه نوشته برای اون کاپیتولاسیون، امام چی نوشته؟ نوشته اعلی حضرت همایونی به شاه. نامه برید نامه های چیزو بخونید، نامه های مرحوم میرزا شیرازی به ناصرالدین شاه. حکومت دعوا سر حکومته. دینداری بدون حکومت چجه؟ اصلا دینداری نیست. مردی اینجا که پست گرفتن میاد وسط اخلاقو نشون بده. این مردی امیرالمومنین اینطوری بود. سر شورای 6 نفره عبدالرحمن بن عوف برگشت گفت یا علی این سه تا شرطی که میگم قبول کن، من با تو بیعت میکنم. گفتن اگه مساوی شدن هر کسی که عبدالرحمن بن عوف با او بیعت بکنه اون خلیفه است. درست شدن؟ یعنی تو هر گروهی که عبدالرحمن بن عوف باشه، زبیر بود، امیرالمومنین بود، عبدالرحمن بن عوف بود، طلحه بود، سعد ابی وقاص بود، یکی دیگه هم باید بشه، زبیر گفتم، عثمان، آفرین، عثمان، شیش تا. طلحه و عثمان رفتن یه گروه شدن با سعد بن ابی وقاص، اونا شدن سه تا. زبیر هم اومد سمت امیرالمومنین، اینا شدن دوتا. عبدالرحمن ابن عوف اگه میومد سمت امیرالمومنین سه سه میشدن، اما عمر گفته بود تو گروهی که عبدالرحمن ابن عوف هست اون پیروزه. اگه میرفت اونور که میشدن 4-2 تموم بود. عبدالرحمن ابن عوف گفت من یه شرط دارم، بپذیر من با تو بیعت میکنم. حضرت فرمود بگو. گفت یک، عمل به قرآن، گفت قبول دارم. گفت عمل به سنت پیغمبر، حضرت فرمود قبول دارم. گفت عمل به سیره شیخین، یعنی عین دو تا خلیفه قبل باید عمل کنی. حضرت فرمود که یه سوال ازت دارم. او بگو. گفت آیا سیره شیخین برخلاف قرآن و سنت پیغمبر بوده؟ اگه این قرآن و سنت پیغمبر بوده که من که چون که صد آیت نبت هم پیش ماست، من اونو قبول دارم. اگه نبوده چرا اصرار داری از من چیز رو بپذیرم که برخلافه چیز بشه؟ گفتم ببین علی تو خوب بلدی حرف بزنی، این نه دادگاهی جواب بده، آره یا نه. حضرت فرمود خیر. گفت با به عثمان بیعت میکنم. 13 سال عثمان شد خلیفه. خدا وکیل الان من تو جگرمون نسوخ. خب میگفتی آره، حالا بعدن هر که خواسته میکردی دیگه. این فرق من و تو امیرالمومنین همین. دروغ نداریم ما. علی اینه میگه ما اصلا نیومدیم خلافت بکن به هر قیمتی که. خوب عنایت داشته باشه. اون میگه نه حالا یه خالی هم به من یه حدیث هم جعل کن بری به کجا برمیخوره. حالا میگه عبدال مرد خبیر و آگاه آمد، عبدالله ابن عباس داره مشابه با میکنه، و آنگاه سوال خود را از ابن عباس پرسید. ابن عباس گفت به اعتقاد من زهیر ابن ابی سلمى بهتر است. بعد عمر گفت یکی از زیباترین شعرهایش برام بخون. یه شعری خونده حالا ولش کن، اصلا من نمیدونم کجا این شعر قشنگ حالا اون کاره. بعد در مورد یکی از اون شعر اون بابا در مورد طائفه‌ای بوده به اسم بنو سنان، یه شعر گفته بود که اینا جاشون اینه که برن رو خورشید بشینن، انقدر خوبن. میگه یهو عمر برگشت گفت دقت کنید، من این خدا بکشد او را چه زیبا سروده است. گفت خدا بکشدش، عجب شعری گفتین. من این قطع شعر را جز در مدح بنی هاشم به خاطر قرابتی که با رسول خدا دارن شایسته هیچ کس نمیدونه. گفت اگر اون قرار باشه در مورد طائفه خونده بشه، در مورد کی باید خونده بشه؟ بنی هاشم. ابن عباس گفت خدا تو را موفق بدارد و همواره موفق هستی. آنگاه عمر به ابن عباس گفت میدانی چرا مردم از شما روی گردان شدن؟ ابن عباس گفت نه. خلیفه دوم گفت ولی من میدانم. ابن عباس میگه گفتم به چه علت؟ خلیفه دوم گفت فقال عمر کرهو ان یجمعو لکم النبوه والخلافه. کراهت داشتن نبوت و خلافت در بنی هاشم کنار هم قرار بگیره، سیاست و دیانت کنار هم قرار بگیره. شما نباید مرجع سیاسی و مرجع دینی باشید، شما فقط باید مرجع چی باشید؟ دینی. برای همین من میگم مرد آگاه و خبیر آمد. دقت کنید، بعد اینجا رو گوش کنید. فتبجحوا على قومكم بجحا بجحا فاختارت قريش لانفسها فاصابت ووفقت. بله، بنابراین قریش خودش را برای خود خلیفه، خودش برای خود خلیفه تعیین کرد و در این نظریه و در این تعیین به هدف رسید و موفق هم شد. ابن عباس میگه از خلیفه میخواهم، گفت میگه از خلیفه میخواهم بر من غضب ننمایی و آرام به سخنم گوش. گفت امان بده، میخوام یه چیزی بگم. جالب اینجاست که جناب خلیفه دوم درش معروف بوده. دره این چی؟ شلاقش. میگفتن درت عمر احیب من سیف حجاج ابن یوسف. میگفت هیبتش از شمشیر حجاج ابن یوسف که میگفت من یه نهار نخوردم بلکه که قبلش یه محب علی رو سر بریدن، میگه از اونم چیز را میرفت همه در میرفتن. خیلی آرم زده تو تاریخ نگاه بکنید با شلاقش مثلا طرف محدود مثلا عرق خورده بود درازش کردن گفت 100 تا ضربه شلاق بزن، بعد طرف بلند شد گفت دوباره 100 تا دیگه بزن، گفتن بابا خب عرق خورد حکمش اجرا شد دیگه، گفت محکم بلند شد سیخ بلند شد این پر بچه پروه این، میگه بعد وقت درازش کردن 100 تا دیگه زدن، بعد دفعه سوم بلند آروم بلند شد گفت دوباره 100 تا دیگه بزنید، یا همینه دیگه بگی که اومد کسی حرف میزد اگه از صحابه کسی حرف میزد امروز کتکشو میخورد سری. ما داریم که در مورد نمیدونم حضور ذهن ندارم مقداد یا حضرت ابوذر علیه السلام اینا یه روز داشت حرف میزد انقلاب کرد با خلیفه یه دونه خوابون زیر گوشش محکم، میگه نشست شروع کرد رو زمین گریه کردن، بعدش گفت بلندش خجالت بهش مرد گنده گریه کردن داره آخه، آره یه دونه زمین تو گوشت دیگه گره، میگه سرش رو نگو برای خودم گریه نمی کنم فاطمه رو هم با همین ضربه شست دادی. ابن عباس میگه گفتم از خلیفه میخواهم بر من غضب ننمود و آرام به سخنانم گوش داد. اومد گفت هر چه میخوایی بگو ابن عباس، اما اینکه گفتی قریش خوش نداشت که نبوت و خلافت هر دو در خاندان شما جمع شود، یعنی در بنی هاشم، بنی هاشم جزئی از قریش، خداوند هم درباره گروهی از مردم فرموده ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، این به خاطر آن است که آنها از قرآن که خدا نازل فرمود کراهت داشتن پس خدا اعمالشان را محو نابود کرد. گفت مردم کراهت داشته باشن که دلیل نیست، خدا تو قرآن گفته برخی از این مردم از این سری چیزا اکراه داشتن خدا اعمالشون از بین برد، جواب خوبی داده. من یه نکته دیگه هم اینو ماجرای ابن عباس هم بگم تمومش بکنم، دو تا روایت و برای امشب کافیه، دو تا روایت جالبه. پس چی شد؟ یک این که رجوع به یهود، من دیشب صحبت کردم. دو پیامبر فقط در چی معصوم است؟ در وحی. سه سیاست از دیانت چیه؟ جداست. این هم هست دیگه ها؟ حالا که سیاست از دیانت جداست، سیاست مال غیر بنی هاشم، دیانت مال چی؟ بنی هاشم. حالا تو اینجا شما ممکنه مردم رجوع کنن به کی؟ به حضرت علی، کمان که رجوع هم میکردن، خیلی پیش میومد حضرت علی، مثلا حضرت علی دارن یه نفر میخوان ببرن گردن بزنن دستشو قطع کنن، مثلا چی دارید میرید دستشو قطع کنید؟ گفتش که پدر سوخته همه 6 ماه مثلا ازدواج کرده بچهش به دنیا اومده، این معلومه 3 ماه قبلش بله. بعد حضرت علی میفرمود بابا مگه ندیدی که میگه بارداری و وضع هم چی، بارداری و شیر دادن با هم بشه 30 ماه، چون شیر دادن 2 ساله 24 ماه ازش کم کنی پس بارداری میتونه چی باشه؟ 6 ماه. یه سال چرا حضرت علی قرآنی جواب میداد؟ چون فقط قرآن قبول داشت. امام سجاد نشسته یارو داره میرن دستشو قطع کنن، حضرت فرمود چی شده؟ گفت دزدی کرد. آقا میدونی که دزدی کردن همینجوری نیست از دزدی دستشو قطع کنی، شروطی داره ها، اینجوری هم نیست بکنی همینجوری یلخیه. بعد حضرت فرمود آقا شروطش، گفت شروطش رعایت شده شما کار نداشته باش. گفت پس حالا میخواد قطع کنی فقط انگشتاشو میتونی قطع کنی، دو دستشو نمیتونی قطع کنی. گفت چرا؟ آقا بزنیم مچ بندازیم. حضرت فرمود مگه آیه قرآن نخوندید که مساجد چیه؟ لله. اینا تا قبلش فکر میکردن مساجد یعنی چی؟ مسجد مال خداست، مساجد سجدگاه ها از آن خداست، تو سجده کف دست باید به زمین بچسبه، کف دست رو حق ندارید قطع کنید. حضرت سجاد چه استدلالی برش داره میاره؟ قرآنی. آقای یحیی بن اکثم اعجوبه‌ای بوده، قاضی القضات متوکل بود، متوکل یه رفیق مسیحی داشت با هم شیطونی میکردن، رفیق عرق خوریاش و پا منقلیش بود مثلا، بعد به این لقب داده بود ابو نوح. یحیی و اینا که از قبل نزدیک بودن به خلیفه خیلی شاکی بودن، این فلان فلان شده اومد جای ما رو گرفت تو دربار. یحیی ابن رفتم شه یحیی مکسن گفتن یه کاری کن، گفتش که خب باش آقا، اصلا تو اسلام به غیر مسلمان نمیشه کنیه داد. کنیه اون چیزی که با ابو و اینا شروع بشه دیگه، ابو تراب، ابو بکر، اینا عمدتا هم لقبی که مردم با آدم میدن. درست شد؟ بعضی سوال بشه چرا حضرت علی اسم کس پسرش ابو بکر بوده، مردم این لقبو بهت میدن. مثال میدین چی؟ اون قد بلنده، اون چش زاغه، اونی که موهاش بوره، اینا مردم میدن چیکار کنیم؟ والا مثلا قدم بلند، چه اسمون قد بلنده بوده، صفتش به این دیگه نباید بگن قد بلنده، حرفای احمقانه میزنن. منو گفت آقا غیر مسلمانو نمیشه چیز کنم. متوکلم دوست داشت به این بگه ابو نو، دید اینم قاضی القضات فتوا میده نمیشه کارش کرد، چیکار کنم چیکار کنم؟ گفت برید از علی ابن محمد بپرسید. رفتن سراغ امام هادی، گفتن آقا این قاضی القضات ما، فتوا دهنده ما، مفتی ما همچین چیزی میگه، چیکار کنیم؟ زیباترین فتوای تاریخ از نظر من ندیدم رو دستش، کوتاه‌ترین، مختصرترین و مفیدترین فتوای تاریخه. حضرت نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب، تماش. چون او میگه به غیر مسلمون نمیشه کنیه داد. قرآن آیه داریم که چی داره میگه؟ ابو غیر مسلمون بوده دیگه. میبینید اهل بیت قرآنی مثال میارن؟ چون غیر قرآن رو قبول نداشتن اینا این جماعت. حالا اینا میرن سراغ بنی هاشم. ما گفتیم آقا بنی هاشم رو میشه رفت سراغش تو دیانت. اینجا من دستگاه سیاسی باید یه کاری کنم، مردم تو بنی هاشم هم سراغ اولاد علی و اهل بیت پیغمبر نرن. جایگزین مناسب کیه؟ عباس و اولادش. و دقیقا همین سبب شد که در آینده بنی عباس حاکم شدن. مرجعیت دینی فکری براشون ساخت خلیفه دوم. میگفت سراغ علی نرید، این سراغو. جالبه هر کسی جلوی خلیفه دوم اعتراض میکره کتک میخورده. تنها کسی که همیشه اجازه داشته جواب بده اعتراض کنه کیه؟ عبدالله بن عباس. از صحیح بخاری براتون میخونم، گوش کنید. از سمامه، سمامت ابن انس نقل شده یا سمامه باشه نمیدونم، که عمر ابن خطاب هر زمان گرفتار قحطی میشد، قحطی میمد، خوشسالی میمد، به وسیله عباس ابن عبدالمطلب، به وسیله عموی پیغمبر، از خداوند طلب باران میکرد. پس خلیفه دوم چون این دعا میکرد: خدایا ما در زمان رسول خدا همیشه به ایشان متوسل میشدیم و تو برای ما باران میفرستادی و ما را سیراب میکردی و الان ما به عموی پیغمبر تو متوسل میشویم، پس خدایا برای ما باران بفرست و ما را سیراب کن. راوی گفت پس باران میآمد و سیراب میشدن. روایت 10 کتاب الاستسقاء بخاری، صحیح بخاری. دقت فرمودید؟ میخواد شأنیت توسل حتی برش بگه برای توسل هم سراغ اهل بیت نرید. درسته ما گفتیم بحثای دینیتون برای سراغ بنی هاشم، اینجا هم رفتید سراغ کی میرید؟ عباسی‌ها. برید از عموی بارون که میخواست میگفت به من، میرفت سراغ عموی پیغمبر. یک سوال، از عباس کسی نبود روی اون کره زمین تو اونجا مثلا عزیزتر باشه بشه خدا؟ قطعا بوده. چرا خلیفه دوم این کار میکرد؟ این باعث شده کتابها نوشتن اهل سنت موندن توش دیگه. تمام اهل سنت بپرس بگو علی مقامش بالاتر بود یا عباس، چی میگن؟ میگن علی. چرا سراغ علی نرفته؟ نه دیگه، فراموش نکنید ما قرار نیست علی رو بیاریم بولدش کنیم، هایلایتش کنیم تو چش بیاد. علی قرار فراموش بشه، علی رو قرار جواب سلامش هم کسی تو خیابون نده. تمام حمله میکنیم همونجا روز اول دعوا درست میکنیم. تو اون دعوا ببین شما فهم کنی اصلا سیاست حمله به خونه چی بود؟ ما چند تا یورش داریم دیگه، یه ده میان وقتی حضرت زهرا ما در پشت در بر میگردن، یه مفاد اصلا حضرت زهرا با پشت در آمدن کل برنامه اینا ریخت به هم، چون اینا فکرشو نمیکردن. ببین مثلا یه آدم محترمی غیرتمند تو خیابون داره رد میشه، میری بهش یه تنه میزنی، جواب تو چی؟ نمیده. عمدن میخوای دعوا درست کنی، درسته؟ میخوای دعوا درست کنی، آدمات هم پشت مشتا قایم من بتونی اونجا بگیری تا میخوره بزنیش. نقشت اینه، میری تنه میزنی، هیچی نمیگه. هر کاری میکنه جواب نمیده. یه کاری میتونی بکنی، چه یه روز که با زن و بچهش داره رد میشه، برو جلو چشش زنشو بزن. این حتما دیگه چیکار میکنه؟ واکنش میاد، طبیعیه. اینه جالبه بدونید در مورد صحابه، میگه مقداد دست به غلاف شمشیر بود، دست به قبضه شمشیر، نگاه کرد به امیرالمومنین، دید حضرت میفرماد نه. حضرت میفرماد که میدونستم برنامه‌شون این بود که اونجا میخوان جنگ درست کنن، اهل بیت پیغمبر همونجا قلقم کنن، یه کربلای درست کنن، حسن و حسین نسل پیغمبر همونجا زیر دست و پا همونجا کشته میشن، کار تمومه. جالب نقل شده کیان متحسن شده بودن تو خونه امیرالمومنین، زبیر توشونه، سلمان توشونه، مقداد توشونه، ابوذر توشونه. زبیر ببین چی میگه، توی اونها تنها کسی که شمشیر کشید زبیر بود. زبیر تحمل نکرد، گفت علی بگه. شمشیر گفت فاطمه است، من نمیتونم تحمل کنم. دختر داییش میشد دیگه حضرت زهرا، پسر عمش میشد زبیر. شمشیر رو کشید، رفت ضربه بزنه، شمشیرش خورد به تاق دالون خونه، از دستش افتاد، خلع سلاحش کرد. دقت کنید، ابوذر تاریخ میگه نشیمنگاه خودشو میکشید روی زمین، میزد به پاش اینطوری محکم، گریه میکرد، زار میزد، میگفت علی چرا ساکته؟ اینی که دارن میزنن فاطمه است. بفهمید شرایط چی بوده. سلمان و مقداد سکوت فهمیدن این اصلا داستان اینه که می اومدن شهر درست کنن. آقا چرا این بری رد میشی؟ کی گفت از کوچه ما رد بشی؟ هی دارن میزنن تخت سینه مرده، میبینن جواب نمیده. گفتن زنشو بزنیم حتما جواب میده. بفهمی مظلومیت امیرالمومنین چی بوده. جلو شیخ مرحوم علامه علامه القدیر بگید امینی، علامه امینی، گفتن مظلوم مظلوم مظلوم، همین تو داشتن صحبت میکنن در مورد مظلومیت اهل بیت، ایشون بلند شد گفتش که من مظلومتر از امیرالمومنین نمیشناسم. چون گفت ابا عبدالله هاشم جلو چشش به ناموسش حمله نکرده تا زنده بود. اما امیرالمومنین تمام اینها رو دیده، جلو چشش اتفاق افتاده. دعوایم شعر درست کنیم، علی علی بعد از حافظه تاریخی حذف شه، تموم شو، نقل حدیث از پیغمبر ممنوع. قرآن هم ما براتون می آقای کعب‌الاحبار ابو هریره هر روز با قبل نماز جمعه جلسه تفسیر دارن، ببین خدمتشون کلاس اونجا، کلاس علی ابن ابی طالب تعطیلا، کسی سراغش نمیره ها، جواب سلامشو نمیدادن، برن سوال بپرسن. حالا اینجا ما خودمون گفتیم بنی هاشم مرجع دینی ان، عیبی نداره بری سراغ عباس و پسرش، آلترناتیو درست کردن برای اهل بیت. ابن عباس شخصیت خیلی پیچیده‌ای داره، من خودم نمیتونم در موردش قضاوت کنم. یک جاهایی او هم از این فرصت استفاده کرده، این فرصت اندکی فراهم شده، خیلی از فضایل اهل بیت رو چیکار کرده؟ نقل کرده. خیلی از فضایل اهل بیت که تو منابع اهل سنت هستن ابن عباس گفته. او از این فرصت، اما ظاهرا خودش هم بدش بگید نمیومده اینجوری تو چش باشه. مثلا تو داریم در تاریخ نقل شده ابن عباس با امام حسین که نشستن کنار هم دیگه، یه نفر اومد گفت ببخشید استاد یه سوالی دارم، امروزش میکنم، استاد ببخشید سوال دارم. امام حسین فرمود که بفرمایید سوال تو. گفت با شما نیستم، با حضرت استاد عبدالله ابن عباسم. مظلومت اهل بیت. گفت کسی از تو نپرسید آقا جون، از آقای ابن عباس پرسیدم. حالا من و شما جای ابن عباس باشیم اونجا چی باید بگیم؟ باید بگیم خاک بر سر من، خاک بر سر تو، خاک به دهانت. میدونی کیه این آقا؟ جالب مثلا آقای ابن عباس لبخندی میزنه میگه سوال تو بپرس. برای همین محل بحثه که او از این فرصت داشته استفاده میکرده، میخواسته این فرصت خراب نکنه، خودش هم بدش نیومده که اینجور مرزی و طرفینه. در مجموع که از اهل بیت دفاع میکرده هستی، همین الان مثالی که زدم جواب خلیفه دوم داده بود، یک فرصت داشته، انگار این اجازه داشته حرف بزنه، کسی دیگه حرف میزد کتک میخواد میرفت زندان، این اجازه داشته. جالب، خلیفه دوم میخواد بارون بباره، یک سال چرا خودش نمیگه؟ میگه خدایا به حق من بارون ببار. یه خطری هست اگه بارون نباره چی میشه؟ خیلی بد میشه. زرنگ هم چیزی که جلو اهل بیت واسن فخمه که نبودن که. خب این که نمیشه. خ خب به حق رسولت بارون ببار. اگه یه وقت خدا به خاطر که من دارم دعا میکنم اینو رد کنه، دقت کنید، اینو رد بکنه، یهودیا، مسیحیا، ادیان دیگه چی میگن؟ میگن دیدی پیغمبرشون پیغمبری نیست. بهترین راهکار چیه؟ عموی پیغمبر. بارون هم نباره میگیم چی؟ ایراد از عمو است نه از پیغمبره. پیغمبر رو باید تایید کرد. چرا؟ چون اینا خلیفه پیغمبره، این اصلا دار و ندانشون مدیون و اوشونه. معاویش هم پیغمبر رو تایید میکرده در علن، در خفا میگفته من به اون روز فکر میکنم که اسم این بابا از آن هست شد. اهل سنت نقل کرد، جناب آقای مغیره نقل کرده. یا اینو نگاه بکنید، ان ابن عمر قال ابن عمر میگه گفت ان عمر خطب الناس، میگه مرد خلیفه دوم بابام، او میگه میگه داشت چیکار میکرد؟ مردم رو مورد خطابه قرار داده بهش سخن میگه ایها الناس، ای مردم، رسول خدا در زمان حیاتشان برای عموی خود احترام زیادی قائل بود، همان احترامی که فرزند برای پدرش قائل است. ای مردم، شما هم به رسول خدا اقتدا کنید و به عباس عموی ایشان احترام بگذارید. رسول الله میفرماد هر کی منو قبول داره، هر کی میخواد اجر رسالتمو بده، کی آوار کرد؟ گفتن نه نه نه، اینجا منظور از اهل بیتشون منظور عموشه، نزدیکان منظور عموش، به ایشون احترام بذار. بابا این چهار نفر رو فراموش کنید دیگه، تموم شد. و بگذارید مقام او را بزرگ بدارید، به احترام بگذارید و مقام او را بزرگ بدارید، و عموی پیامبر را وسیله خود قرار دهید. وسیله قرار دهید، مایه توسل در بلاهایی که بر سر شما می آید. بله، اینجا سراغ علی نرید، این خیلی جالب. بدرالدین عینی شارح صحیح بخاری، صحیح بخاری برای شرح نوشته، تو عمدت القاری شرح صحیح بخاری جلد 7 صفحه 47 یه چیز جالب میگه، گوش کنید باز. بنی اسرائیل زمانی که ذیل همین کاری که عمر کرده، ببین چی میگه. میگه بنی اسرائیل زمانی که دچار خوشسالی میشدن به اهل بیت پیغمبرشان توسل میکردن و از آنها میخواستن که طلب باران کنن، برای همین جناب خلیفه دوم کار کرد. کی؟ بنی؟ من به شما بگم خط از کجاست؟ خود پیغمبره رو میکشتن، حکومت رو از پیغمبره میگرفتن، میگفتن سیاست و دیانت شرمنده، یه جا جمع نمیشه، حکومت بده مال ما، بیت المال دست ما باشه، پولا دست ما، تو برو نماز بخون. باریکلا که من میخوام بگم در مورد اهل بیت حتی همین رو هم رعایت نکردن و ابن عباس ها رو بزرگ کردن در مقابل اهل بیت. بله، یا اینو نگاه کنید، من دیگه عربیشو نمیخونم، وقت نیست. زمانی که مردم استسقا کردن و باران بارید، اینا ابن عسیر جزری میگه، عزالدین ابن عسیر، بله، اسطلقابه فی معرفت صحابه جلد 3 صفحه 166 میگه وقتی اینا استسقا، باب استفعال طلب دیگه، وقتی طلب آب کردن و باران بارید، همه دور عباس را گرفته بودند و او را مصر میکردند. اینا شرک نیست دیگه ها. و او را مسح می‌کردند و به عباس تبریک می‌گفتند و یقولون هنیئاً لک ساقی الحرمین. نوش جونت، گوارای وجودت، عجب جایگاهی پیش خدا داری. اینم گوش کنید، نکته آخرم باشه. مورخین نقل می‌کنن هنگام شهادت امام مجتبی علیه السلام ابن عباس در شام بود. یه وقت خبر شهادت امام حسن مجتبی رسید، او تو شام بود. و چون خبر شهادت حضرت به معاویه رسید، با همراهانش سجده کردند. سجده شکر کردند. الحمدلله حسن کشته شد. و هماهنگ همه با هم تکبیر گفتند. در این هنگام عبدالله به دیدار معاویه رفت. معاویه گفت ای فرزند عباس، ابو محمد مرد. ابن عباس گفت آری، رحمت خدا بر او باد، به من خبر تکبیر و سجده هایت هم رسیده است. خبر دارم اینجا وقتی خبر شهادتش رسیده تو سجدم کردی. انا لله و انا الیه راجعون، به خدا قسم ای معاویه، اگر حسن مرد، اما مرگ تو فراموش نشده. والا او مرد، باشه، تو هم میمیری، خوشحال نباش، و جسم او قبر تو را پر نمی کند، قبر تو هم روی این زمین یه جای قبر توه. او بهترین وجه به بهترین وجه درگذشت، اما تو به بدترین صورت باقی ماندی. ماوی گفت تصور میکنم که او تنها عده یتیم به جا گذاشته. گفت کسی هم ازش نمونده، یه مش یتیم از خودش را گذاشته. ابن عباس گفت تمام ما کوچک بودیم و بعد بزرگ شدیم. معاویه گفت، اینجا رو گوش کنید، خوشا به حال تو ای ابن عباس که رئیس قومت شدی. یعنی چی؟ از این به بعد بزرگ بنی هاشم کیه؟ تویی. ما تو رو بزرگ بنی هاشم میدونیم. اینجا ابن عباس انصافا جواب خوب میده. این چی میگه؟ پاسخ داد تا زمانی که حسین هست نه، زیرا او رئیس قوم است. بین هر عشیره اون شیخ عشیره کی بود؟ یکی بود که همه روز میشه میشه سید عشیره، بزرگ عشیره، آقای عشیره. گفت قبل تو حسن بود، الان تو شدی، یعنی من حاضرم این جایگاه به تو بدم. یهو گفتش که نه، حسینه الان بزرگی منه. دقیقا از اینها برداشت میشه که اینها آلترناتیو برای اهل بیت ساختن. ببین چقدر قشنگ شده. خب پیغمبر که وحی که حرفای قرآنشو قبول داریم، خودمونم میفهمیم، آروم آروم گفتن قرآن چه برداشتی کردن، نماز و چه چیزایی همینطور تغییر کرد. اون آقای ابن اکثم که اعجوبه بود، میگفت ببینید این قرآن رو بخونید. ابن اکثم قاضی القضات آیه متوکل عباسی، لواطکار بود، لواطکاری، یعنی تو تاریخ در مورد شعرها خونده شده. یعنی انقدر ببینید چیزی که شعر بین مردم میشه، یعنی چی؟ یعنی خیلی تابلو. مثلا ابن زیاد ابن ابی تو بصره که راه میرفت، مردم بصره هنو فارس بودن، هنو زبان عربی انتقال پیدا نکرده بود اونجا، چون ایرانی بودن دیگه. میگه این تو خیابون که راه میرفت، بچهای کوچیک دورش میافتادن، راه میافتادن، اسم مادرش سمیه بود دیگه زیاد، راه میرفتن گفتن انگورمون مویز سمیه روزفیزه، پشتش میخوندن شعر میخوندن، ولی احتمالاً اونم نمیفهمیده چی میگن دیگه بچهای کوچیک. یعنی به روزفی بودن مادر او اشاره میکردن، به فحشاش معروف بود. ببینید چی باید بشه که شعر بشه بین مردم، ضرب المثل بشه. این میگفتش که ببینید آقا، آیات قرآن، نعمات بهشتی، صورت ملکوتی همین نعمات زمین است. اینجا زن هست، اونور چی؟ حوریه. این و میوه هست، منطقه اونجا میوهاش خوشمزه تره. اسم میوه رو میبره، قرآن میگه کلو واشربو، دقت کردید؟ میوه رو مینوشن، میوه رو چیکار میکنن؟ میخورن، بعد یه کلو قطوفها دانیه، میوهاش تو دسته، یعنی تو اشاره میکنی میوه تو دستته، بهترشه، درست شد؟ بعد میگه که چون اون طرف گفته غلمانهایی هستن که دور شما میچرخن، پس لابد برعکسش رو زمین ما اجازه لواط داریم. اینا شدن قاضی القضات های جهان اسلام. بفهمید در رد اهل بیت اینا به وجود بیان. پس این هم شد دلیل چی؟ آخر ما. یه صلوات نعت بفرمایید.